بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأعراب إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فصل: لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم سلبا أو إيجابا بالمستثنى منه، ولا يعم المستثنى، ولذلك يكون الاستثناء من النفي إثباتا و من الاثبات نفیا. کلام ما در رابطه با مفاهیم سومین مفهومی که در بحث مفاهیم مطرح می شود مفهوم الحصر است، مفهوم حصر یا مفهوم استثناء. کلام در این است: آیا جمله استثنائیه دارای مفهوم می شود یا این که جمله استثنائیه دارای مفهوم نیست؟ صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف این مفهوم حصر را در چهار مقام مطرح می فرماید. علت این که در چهار مقام مطرح می کند آن است که ادوات حصر مختلف هستند. یه وقت حصر با الله است، این مقام اول. یک وقت حصر با کلمه انما هست، این مقام دوم. یک وقت حصر با کلمه بل هست، بل اضرابیه، اینم مقام سوم. یک وقت هم حصر با این است که الف و لام را بر سر مبتدا در بیاوریم. همه اینها اموری است که از او حصر فهمیده می شود. حالا ببینیم آیا اینها که اصولی مطرح کرده هم قابل قبول است یا قابل قبول نیست. اما کلام فی المقام الاول، مقام اول الحصر المستفاد من الله، حصری که از کلمه الله استفاده می شود، همون استثنایی که بیان کردیم. و کلام در این است که آیا این جمله استثنایی و این الا دلالت دارد یا دلالت ندارد؟ خوب دقت کنید. صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف می‌فرماید: شکی نیست در این که استثناء دلالت می‌کند. حالا اینو داشته باشید، شکی نیست بر این که استثناء دلالت می‌کند. بر چی دلالت می‌کند؟ بر اثبات ندیز حکم مستثنامن برای مستثنا. الا دلالت می کند بر چی؟ بر اثبات ندیز حکم مستثنامن. اون حکم مستثنامن هرچی هست ندیز او را ثابت می کند برای چی؟ برای مستثنا. حالا اگر مستثنامن منفیه، نقیزش می شود اثبات، یعنی مستثنا حکمش مثبت می شود. اگر مستثنامه مثبته، نقیزش می شود منفی، چه مستثنا چی می شود؟ منفی می شود. لذا استثناء اصل ایجابه و استثناء از ایجاب هم چیه؟ سلب می شود. ما جا عن القوم الا زید، نیامد پیش من هیچ کسی مگر، یعنی زید آمد، زید آمد دلالت بر نقیز می کنه. یا میگیم جاءن القوم الا زیدن، یعنی زید نیامد. پس شکی نیست که استثناء دلالت بر چی میکنه؟ دلالت میکند بر اثبات نقیض حکم مستثنا من. برای چی؟ برای حالا این سوال رو میگم الان جوابش را یه مقدار بعد میدیم. جاش بود همینجا صاحب کفایی جواب میداد، ولی اینجا جواب نداده، یه مقداری که جلو. این دلالتی که استثناء دارد قطعیست، هیچ شکی درش نیست. انما الکلام این که این دلالت مفهومیه یا دلالت منطقیه، سخن در این است. این دلالت بر این که نقیض حکم مستثنامه برای مستثنا ثابت میشه، این لا کلامه. انما الکلام کل الکلام این که استثناء که دلالت بر حصر میکند و دلالت بر نقیض حکم میکند، این دلالت از نوع منطقی است یا از نوع صاحب کفایه؟ بعدم میرسیم. اول یه مقدار متمایلم به این که مفهوم است، بعد میفرماید لیس بقیع که بگیم این دلالت چیه؟ منطقی است، یعنی خود کلمه الا دلالت میکنه، نه اینکه از مفهوم جمله میفهمیم. نه، کلمه الا وضعت للدلالت علی اثبات نقیض الحکم، خود الا اصلا برای این وضع شده. پس دلالت بر نقیض دلالت چی میشه؟ مفهومی یا منطقی؟ آخر سر تا اول میفرماید مفهومیه، بعد آخر سر میفرماید لیس بقیع. بگیم اصلا دلالت بر حصر، دلالت بر این نقیض حکم، این دلالت اصلا از باب مفهوم نیست، مثل مفهوم شرط یا مفهوم وصف نیست، اصلا خود لفظ الا بر این معنا دلالت میکنه. وضعت کلمت و الا لدلالت علی الحصر، خود این کلمه اصلا وضع شده برای دلالت بر حصر. وقت اگر این طور بشود دیگه بحث حصر از مفاهیم میاد بیرون، میره جزء بحثای منطقی قرار بگیرد. مثل که میگیم صیغه امر ظهور در وجود داره، این بحث مفهومی چه نیست، این بحث منطق است. الا هم ظهور در حصر داره، این هم بحث چی میشه؟ بفرمایی مفهومی یا منطقی؟ حالا اینو داشته باشید، بعدن میخوام اینا. خب پس مدعای ما روشن شد، کلمه الا دلالت بر نقیض حکم میکنه. خب ما دلیل و علاقه، چه دلیلی داریم بر این مطلب؟ چه دلیلی داریم که الا دلالت میکنه بر اثبات نقیض حکم مستثنا من برای مستثنا؟ میفرماید دلیل ما تبادر است. تبادر وقتی که به اهل لغت مراجعه میکنیم در هر زبانی میبینیم از کلمه الا و مرادف او حصر فهمیده میشه. مثلا در فارسی میگیم همه آمدن جز زید، این کلمه جز مفاد همون الا میشه، همه آمدن جز زید، یعنی زید نیامد، نقیضش را اثبات میکنه. در عربی هم همینطور، بنا انا علی هذا تبادر میکند، این دیگه صاحب کفایه میخواد تبادرش هم قطعیه، یعنی هیچ کسی در اینجا در این تبادر تشکیکی نمیتواند بکند. پس من آن علا آزا الا دلالت بر حصر میکند و این جای کلامی هم نیست. در ما نهنفی ابو حنیفه قائل شده است که الا دلالت بر حصر نمیکند. ابو حنیفه از ابو حنیفه احتجاجی نقل شده است که گفته است که الا دلالت بر حصر نمیکند، یعنی دلالت بر حس را دقت کنید، چند بار برای تو گفت حس یعنی چی؟ یعنی اثبات نقیض حکم مستثنامه برای چی؟ مستثنام. ابی حنیفه گفته نه خیر، الا همچین دلالتی ندار. یا ابا حنیفه دلیل شما چی؟ گفته دلیل ما قول رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لا صلات الا به طهوره. گفته از این استفاده می شود که الا مفهوم نداره. چرا؟ گفته به خاطر این که اگر الا مفهوم داشته باشد لا صلات الا به طهور، یعنی نماز نیست مگر با طهارت. خب لازمشی می شود، یعنی اگر ما طهارت داشتیم نماز هست ولو شرایط دیگر را نداشته باشیم، همین که وضو داشته باشیم دیگه نماز کافیه. لا صلات الا به طهوره. گفته اگر الا اینجا مفهوم داشته باشه نقیض حکم مستثنامن باید ثابت بشه. لا صلات، نماز نیست مگر با طهارت. خب مفهومش میشه یعنی اگر طهارت بود نماز هست، دیگه به شرایط دیگه کار نداریم. رو به قبله باشد نخیر، سطر باشد نخیر، بقیه هیچ کدوم اینها رو نمیخوام. اگر الا مفهوم داشته باشه یعنی لازمش این میشه که لا صلات الا و طهور، یعنی وقتی که طهور آمد دیگه صلات هست، دیگه ما به بقیه اجزا و شرایط صلات کاری. اگه مفهوم داشته باشه لازمش این میشه و تالی باطل بل مقدم و مثل صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف. از این حرف ابو حنیفه دو تا جواب میدن. اما جواب اول میفرماید این روایت که میفرماید شرطیت طهور را بیان میکند در مقامی است که بقیه اجزا و شرایط را مفروغ العین گرفته، این را فقط میخواهد بیان کند، به بقیه اجزا و شرایط کاری ندارد. این روایت داره شرطیت طهور را بیان میکند، یعنی شرایط و اجزای دیگر اینها چی هستند؟ مفروغ العین هستند. فقط ما این شرط را الان میخواهیم بیان کنیم. توجه فرمودید؟ همینطوره دیگه. وقتی که یک شخصی در بیان اجزا و شرایطه یک شرط را که بیان میکنه، این ناظر به شرایط دیگر نیست، اونها را مفروغ العین گرفته، فقط همین را داره بررسی میکنه که میخواهد بگوید این شرطیت داره. اگر ازش سوال کنیم بقیه چیه، میگه خب بقیه محفوظ است، من فقط اینو دارم بیان میکنم. بیان این دلیل نیست که اونها را میخواد نفی بکنه. این در مقام بیان مفروغیت سایر اجزا و شرایط، یعنی اونها را مفروغ العین گرفته، این را میخواهد بیان کنه. پس چنین استدلالی که ابو حنیفه کرده در اینجا ناتمام است. هذا اولا. و اما ثانیا صاحب کفایه میفرماید سلمنا، بقیه اجزا و شرایط هم نباشه. خب شما میگید در اینجا الا مفهوم ندارد، اگر مفهوم داشته باشه یه همچین تالی فاصلی داره. میگیم خب این که الا در اینجا مفهوم ندارد به خاطر قرینه خارجی است، چون که از خارج میدانیم که نماز بقیه اجزا و شرایط هم میخواهد. کلام ما در باب مفاهیم اون جایی بود که بگید با من قرینه ای در کار نباشه. البته اینجا قرینه داریم، میگید الا مفهوم نداره، چون اگر مفهوم داشته باشه همچین اشکالی، میگیم حرف شما صحیح هست، ولی اینجا قرینه داریم که این همچین اشکالی به وجود میاد و لذا میگیم الا مفهوم نداره. خب از بحث ما خارجه. کلام ما در اون جاییست که ما بگید با من قرینه ای از بیرون نداشته باشیم. اگر قرینه ای از بیرون داشته باشیم که الا مفهوم ندارد، که در این حدیث قرینه داریم، اگر قرینه داشته باشیم این از محل کلام ما چیه؟ تو مفهوم شرط هم همین حرف رو زدیم، تو مفهوم وصف هم همین طور زدیم، گفتیم نرید یه جاهایی را پیدا کنید که قرینه داریم که جمله شرطی مفهوم ندارد یا وصف مفهوم ندارد، به درد نمیخوره. اون جایی که از بیرون میدانیم حکم را و اون علم ما که از بیرون میدانیم قرینه ای میشود برای ظهور روایت، این از محل استشهاد بیرون میشود. اگر ما باشیم و الا هیچ قرینه ای در کار نباشد، پس این استشهادی که در اینجا ابو حنیفه کرده ناتمامه. این کلام را که صاحب کفایه بیان فرمود، حالا میفرماید بعضی ها نقطه مقابل، بعضی ها استدلال کردن به یک حدیثی، یعنی البته حدیث نیست، به اون کلمه توحید استدلال کردن برای اثبات این که الا مفهوم دارد. ابو حنیفه به این حدیث استدلال کرد که الا مفهوم، نقطه مقابل ها. بعضی ها استدلال کردن، خواستن بگن الا مفهوم داره، استدلال کردن به کلمه توحید، کلمه طیبه لا اله الا الله، اینطور استدلال کردن، گفتن شکی نیست که این کلمه طیبه دلالت بر توحید می کنه، یعنی یک خدا وجود داره. این دلالت بر توحید متوقف بر این است که الا مفهوم داشته باشه. میگیم لا اله الا الله، اگر الا مفهوم داره پس یعنی خدایی نیست، نقیزش برای این بر الا ثابت می، یعنی الله. اما اگر الا مفهوم نداشته باشه، یعنی نقیض را ثابت نکنند، توحید خداوند اصلا ثابت نمیشه. پس این کلمه طیبه همه قبول دارن که این کلمه طیبه دلالت بر توحید میکند، شکی نداریم. این کلمه طیبه دلالت میکند بر اینکه یک خدا فقط وجود دارد و او الله است. این توحید و حصر الوهیت به ذات اقدس حضرت حق تبارک و تعالی بگید متوقف بر چیه؟ متوقف بر این که الا چی داشته باشه؟ اگر الا مفهوم نداشته باشه، یعنی نقیض اون حکم مستثنامه این ور ثابت نشه، اصلا توحید در اینجا اثبات نمیشه. ولا شک بر این که این کلام قطعا دلالت بر توحید میکنه. پس بنا ان علی هذا این دلیلی میشود بر این که چی؟ الا چی داره؟ مفهوم حصر داره. این استدلالی است که صاحب فصول کرده، شیخ انصاری بیان کرده، ولیکن صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف بر این استدلال مناقشه می‌فرماید. می‌فرماید این که از این کلمه طیبه حصر فهمیده می‌شود، این به خاطر قرینه است، به خاطر خود الا نیست. لقائل الیهود قائلی بگوید این به خاطر قرینه خارجی است، چون پیغمبر که آمده از بیرون گفته من شما را دعوت به خدای یکتا میکنم. خب این جمله در اون فضا توحید را میرساند با قرینه خارجی. پس این که از این کلمه طیب توحید فهمیده میشود، بله فهمیده میشود. حس فهمیده میشود، بله فهمیده میشود، ولی به کمک قرینه خارجی. و گفتیم هر کجا که در باب مفاهیم قرینه داشته باشیم اون از بحث ما چی میشود؟ خارج میشود. این مناقشه ایست که صاحب کفایه در اینجا بر استدلال شرک کرده. ما البته معمولا کتاب که میگیم دوستان هم مستحضر هستن، اشکالی به صاحب کفایه نمی کنی و صحیح هم نیست این معنا که کسی که یک کتابی را درس میدهد به اون کتاب بخواهد اشکال کنه. چون تدریس یعنی مطلب کتاب را تا اونجایی که می شود باید، ولی اینجا جایی است که نمی شود حرف صاحبه، یعنی خیلی زور می گوید صاحب کفایه. این کلمه طیبه واقعا دلالت قرینه نمی خواهد. اما اول باری که پیغمبر این را به مشرکین گفتن اینا چی فهمیدن؟ توحید را نفهمیدن، قرینه نمی خواهد. این کلمه شعار توحید به وضوح این معنا ازش فهمید. چطوری ما این را می خواهد؟ کدام قرینه از این کلمه طیبه بالاتر است؟ خود این کلمه طیبه دلالت بر توحید. لذا اول باری که پیغمبر، که هنوز هیچ کس نشنیده بود این جمله را، اول باری که پیغمبر این را فرمودن همه توجه فرمودید، اعتراض کردن. چرا؟ چون فهمیدن که خدایان متعدد باید بری کنار و خدای واحد قهار باید به جای او بنشینه. لذا این که صاحب کفایه می‌فرماید با قرینه و اینها، خیلی این توجه و این جسارت به مقام شامخ ایشان نباشد، خیلی این مکابره می شود. این کلمه تا دیگه از این بالاتر ما در توحید اصلاً صراحت در توحید ظهورم نیست، صراحت در توحید دارد و اصلا احتیاج به قرینه ای نداره. حالا بحث لا صلاة الا به طهورها که فرمود درسته، اما در کلمه طیبه این حق تمامی نیست. الان شما هم برید به کسی که هیچ قرینه ای برای او نیست، فی الجمله زبان عربی بلد باشه، همین معنا رو بگید، از این توحید میفهم، احتیاج به قرینه نداره. این کلمه صراحت در وحدت حضرت هم تبارک و تعالی داره، محتاج به قرینه نیست. و تعجب است از صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف یه چنین فرمایشی را فرموده. الا ای حال این کلمه به وضوح دلالت بر توحید میکند، مفهوم حق از او به خوبی فهمیده میشود، هیچ قرینه ای همین لازم ندارد. به نظر ما استدلال شیخ و صاحب فصول کاملا در این معنا تمام و واضح و روشن. یه بحثی بفهم خب شما دلالت مثال را قبول دارید یا نه؟ معل قرینه یا بلا قرینه؟ حالا شما حالا همین شما ما میخوام شما حرف خودتون بزنید. این که خب از باب مثال است قابل قبول، این مثال دلالت بر حصر می کند. اینم چه می فرمایید؟ قابل قبول. محل قرینه یا بلا قرینه، یعنی به صورتی که اگر یه ذهن عربی خالی و فارغ باشد یا معادل فارسی، این جمله را به فارسی برمیگردانیم، کسی که هیچ خبری از توحید و شرک هیچی نداره، این جمله را بهش بگیم حصر می فهمد یا نمی فهمد بدون قرینه؟ انصافا می فهمه دیگه. توجه فرمودید؟ شیخ اشکال صاحب کفایه اینجا، صاحب کفایه میگه دلالتش بر حسم القرینه است، نه اون که شما میفرمایید که با یه مثال حکم کلی را نمیشود ثابت کرد. شیخ این را نمیخواهد بگه. اشکال صاحب کفایه، اشکال صاحب کفایه را دقت کنید، صاحب کفایه میفرماید این به قرینه حالیه است یا به قرینه مقالیه. اینجا ما میگیم اشکال وارد نیست، بله با یه مورد نمیشه ثابت کرد قاعده کلی را، این حرف درست نیست. ولی که اشکال صاحب کفایه این نیست که با استعمال نمی شود یه حکم کلی را ثابت کرد. صاحب کفایه به شیخ اعتراضشون اینه که دلالت این کلمه بر توحید معل قرینه. ممکن نبود کجا معل قرینه؟ شما فارسی این را، ترکی این را، معادل این را به هر زبانی و هر کجای عالم به هر کسی بگید که ذهنش مسبوق به سابقه توحید نباشه از این حرف را میفهمه، انصافا میفهمه. حالا این که بله، حالا ما یه جایی را پیدا کردیم که الای در جایی دلالت بر حس کرد، میگن الاستعمالو اما من الحقیقه. استعمال دلالت نمی کرد که همه جا هم اینطور باشه، ولی سخن در این است که همین مورد را صاحب کفایه میگه همین مورد هم اینطور نیست، همین مورد معل قرینه است. عرض ما نیست که اینجا معل قرینه نیست، این کلمه دلالت بر توحید میکنه بلا قرینه. یه بحثی در اینجا هست، از بحث حس دیگه اومدیم بیرون. صاحب کفایه چون خیلی علاقه به مباحث عقلی داره، هر جایی که خلاصه یک مناسبتی، ادنا مناسبتی پیدا میشه، میزنه به مسائل فلسفی و میزنه به مسائل عقلی. حالا الان بحث هست دیگه تمام شد. درباره کلمه طیبه و دلالت این کلمه طیبه بر توحید یه اشکال معروفی هست. این از کلمه بحث هست اصلا هیچ کاری نداره، یه بحث عقلی است. بعضی از متکلمین اشکال کردن، گفتن این کلمه طیبه دلالت بر توحید نمی کنه. چرا؟ گفتن به خاطر اینکه وقتی که ما میگیم لا اله، این لا لای نفی جنس است. لای نفی جنس اسم و خبر می خواهد، چون از نواسخ بسر مبتدا و خبر در میان. اسمش کلمه اله است، لا اله. خبر این چیه؟ خبرش گفتن از دو حال خارج نیست، یا خبرش را ممکنون میگیریم یا خبرش را موجودون میگیریم. میگیم لا اله ممکنون الا الله، یا میگیم لا اله موجودون الا الله. الا ایهال از این دو حال خارج نیست بالاخره، چون این خبر میخواهد یا خبرش لا اله ممکنون هست یا خبرش لا اله موجودون. بالاخره بدون خبر که نمیشه. این لای نفی جنسی اسمی میخواهد و گفتن هر دو تقدیرش اشکال دارد. اگر کلمه ممکن را در تقدیر بگیریم میشه لا اله ممکنون الا الله، یعنی الله امکان دارد، وجودش را که ثابت نمی کنه. چون در طرف مستثنا همین نیست که در طرف مستثنا من قرار گرفته. در طرف مستثنا من چی بود؟ امکان. الهی ممکن نیست الا الله، یعنی الله ممکن است. خب ما وجودش را میخوایم نه امکانش را. نمیخوام بگیم خدا امکان دارد، میخوام بگیم خدا وجود دارد. پس اگر تقدیر کلمه چی را بگیریم؟ ممکنون را بگیریم، وجود خدا را ثابت نمی کنه. احتمال دوم این که خبر را در کلمه طیبه موجودون بگیریم، بگیم لا اله موجود، هیچ الهی موجود نیست مگر الله، الله موجود است. خب این وجود الله را ثابت می کند، اما نفی امکان از خداهای متعدد نمی کند. میگه اون خداها موجود نیستن، اینجا ممکن نیستن. خداهای متعدد موجود نیستن، الله موجود است. خب خداهای متعدد امکان هم ندارن، این جمله دیگه نفی امکان نمی کند، فقط نفی وجود می کند. خدای متعدد وجود ندارد، در صورتی که ما بالاتر از این میخوام بگیم خدای متعدد چه نیست، اصلا محال است که باشه. شریک الباری محاله، نه اینکه شریک الباری نیست، چون ممکنه یه چیزی نباشه ولی امکان وجودش باشه. ما از کلمه طیبه نفی وجود را فقط نمیخواهیم، ما از کلمه طیبه چی میخواهیم؟ نفی امکان را میخواهیم. اگر خبر را موجودون بگیریم، بگیم لا اله موجودون الا الله، یعنی الله موجود است و خدایان متعدد موجود نیستن، خب حالا که موجود نیستن ممکن هم نیستن؟ نه دیگه، این کلمه طیبه دلالت بر نفی امکان، فقط دلالت بر نفی وجود میکنه. خب این برای مسلمان کافی نیست، مسلمان نمیخواد بگه فقط خدایان متعدد موجود نیستن، نه، خدایان متعدد اصلا محال است. توحید این را میخواد بگه، یک خدا امکان پذیر است و وجود داره، ولیکن بقیه خداهای دیگر وجود که ندارن هیچی، بگید با من، امکان هم ندارن، یعنی محاله. در صورتی که خب پس علا ایاله گفتن که این کلمه طیبه اون چیزی که ما در توحید میخواهیم به ما ثابت نمی کنن. این اشکالی که در اینجا مطرح شده. و اما جواب، جوابی که صاحب کفایه میفرماید، صاحب کفایه میفرماید به نظر ما این کلمه طیبه هم نفی وجود را میرساند هم نفی امکان را میرساند. چجوری؟ میفرماید از این دو احتمالی که شما گفتید ما احتمال دوم را قبول میکنیم، میگیم لا اله موجود، وجود خبر میشود، لا اله موجود. خوب دقت کنید، میفرماید وقتی که ما میگیم لا اله موجود، هیچ الهی موجود نیست مگر الله، الله موجود است و خداهای دیگر موجود. میفرماید نفی وجود در خدایان دیگر مستلزم نفی امکان است. خوب دقت کنید، نفی وجود مستلزم نفی امکان میشود. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه خدایان دیگر علا فرضی که بخواهد تحقق پیدا کند واجب الوجود هست، چون اینا همه مصداق الله میشن دیگه، مصداق اله میشن. خدایان دیگر علا فرض الوجود میشن چی؟ واجب الوجود. پس اگر ما گفتیم وجود ندارد، معناش این است که چیه؟ قطعا محال است، چون اگر محال نبود قطعا باید موجود بشه، چون اونا واجب الوجود هست، مصداق واجب الوجود هست. وقتی که وجود ندارد پس یعنی چیه؟ محال است که وجود ندارد، و الا اگر محال نبود قطعا اینها باید موجود بشن، چون همه اینا محفوظ از مساق چی قرار میگیرن؟ واجب الوجود دیگه، اینها ممکن الوجود که نیستن. اگر لوفر از ما خداهای متعدد داشته باشیم همه اینها چی هستن؟ بگید واجب. پس اگر محال نبود قطعا اینها باید چی بشن؟ موجود بشه دیگه، اینجا امکان نمیشه. به عبارت اخرى این خدایان امرشون دائره بین امتناع و وجوب است، امکان درباره خدا معنا نداره. چیزی که واجب الوجود است یا هست یا اون که وجودش محال است، دیگه اینجا احتمال امکان داده نمیشه که بگیم این خدای ممکن است. خدای ممکن ما نداریم. خدا اگر خدا هست که واجب الوجود است، اگر هم که نمیشود چی میشه؟ بگید ممتنع الوجود میشه، یا ممکن الوجود معنا ندارد. بگیم خدایان متعدد ممکن هستند. در مقوله خدا با مقوله ممکنات فرق میکنه. اگر خدا خدای درست حسابیه چه میشود چی؟ بگید با من، اگر خدای درست حسابیه میشود چی؟ اگر خدای نادرست است میشود چی؟ ممتنع الوجود، اینجا امکان معنا نداره. بگیم خدایان متعدد ممکن هستند، اصلا در مقوله خدا امکان نمیاد، یا هست که واجب است یا نیست که چی میشه؟ محال میشه، چون اگر این مانعی نداشت قطعا باید موجود بشه. پس این که موجود نیست معلومه است که قطعا محال است، و الا این موجود میشد. پس بنابراین این کلمه طیبه دلالت بر نفی وجود میکنه، و نفی وجود در مقوله واجب الوجود مستلزم نفی امکان میشود. حالا که وجود نداره پس قطعا ممکن نیست، چون در مصادیق واجب امر دائره بینه وجوب و امتناع است دیگه، امکان اینجا راه ندارد. الا ای حال، بعد از آنی که صاحب کفایه این مطلب را تمام می‌کند، حالا می‌رسیم به اون بحثی که اول جلسه عرض کردم. صاحب کفایه می‌فرماید بعد از آنی که روشن شد که الا دلالت بر حصر می‌کند، آیا این دلالت دلالت منطوقیه یا این که دلالت چیه؟ مفهوم. اول می‌فرماید به نظر ما این دلالت مفهومی است، یعنی جمله استثنایی یک خصوصیتی دارد که مدلول التزامی او همین مفهوم حصر می شود. اولی را می فرماید، بعد می فرماید اللهم الا ایها لیس ببعید، می فرماید بعید نیست که بگوییم این حصر منطوق جمله است، نه این که مفهوم باشه. یعنی اصلا خود کلمه الا بعد شده از برای حصر، نه این که ما حصر را از مجموع جمله بفهمیم، نه، خود کلمه الا دلالت می کنن. یعنی در لغت عرب این کلمه وضع شده است برای این که حصر را بفهمانه. فلذا الحصر رو بگید، الحصر رو یفهمو من المنطوق یا من المفهوم، من المنطوق. کدام منطوق؟ همین کلمه الا، همین کلمه الا وضعت للدلالت علی المنطوق. البته آخر فرمایشش یه صحبتی دارد صاحب اتفاقی میفهمد، البته ثمره این مترتب نمیشود که بگیم حالا هست دلالتش مفهومیه یا منطوقیه، بر این مطلب ثمره این مترتب نمیشه. بالاخره از این جمله هست فهمیده میشه دیگه. حالا این هستی که فهمیده میشود من المنطوق باشد، بگیر یا من مفهوم باشد. ولی در این جمله صاحب کفایه تأملی بفرمایید، آیا این حرفشون تمام است؟ اگر دلالتی منطوقی بشود هیچ فرقی نمی کند با این که دلالتی مفهومی بشود. جلسه قبل چی میگفتیم؟ میگفتیم دلالت منطوقی اقوایی از دلالت وقت در مقام تعارض اثر می کند. اگر الا به منطوقش حصر را بفهماند با دلیل دیگری تعارض کند، اگر اون دلیل مفهومی باشد الا منطوقی باشه، این مقدمه بر اون میشه در مقام تعارض. خودشون فرمودن جلسه قبل دلالت منطوقی اقوایی از دلالت مفهومی. ولذا اینجا که میفرماید مهم نیست، صاحب کلام مهم نیست حالا دلالت الا بر هست منطوقی باشه یا دلال علا ایال، ما دلالت ها میخوانیم که هست حالا به منطوق باشد یا به مفهوم باشد. ولیکن خودشون قبلا به ما یاد دادن که دلالت منطوقی اقوا میشه وقت در مقام تعارض ثمره میدهن. در مقام نه اینکه ثمره نداره، چرا ثمره داره، در مقام تعارض اگر دلالت منطوقی شد اقوا میشه، وقتی که اقوا بشه در مقام تعارض مقدم بر دلالت های مفهوم میشه. آقا تمام این کلام فل مقامل، فل مقامل بریم مقام ثانی که کوچیکه، اینم بگیم انشاءالله بعد وارد مقام ثانی. بحث در کلمه انما هست، کلمه انما هم شکی نیست که در لغت عرب در موارد متعددی کلمه انما برای حصر به کار رفته. معادل فارسی چیه کلمه انما؟ میدونید وقتی میخواد بگید انما را چی معنا میکنید؟ بله این است و بله فقط این است و جز این نیست، این است و جز این نیست. یا به تعبیر کلمه فقط توجه فرمودید چیزی معادل فارسیش تقریبا میشه. خب این کلمه انما این که دلالت بر حصر دارد، این هم توجه فرمودید محل کلامی است. ولیکن درباره این انما که آیا همیشه دلالت بر حصر می کند یا این که نه همیشه دلالت نمی کند اختلاف شده. اینجا دو قول دار، یه قول قول صاحب کفایه. صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف می فرماید شکی نیست که کلمه انما بر اساس قاعده اولیه اگه قرینه‌ای بر خلاف نداشته باشیم دلالت بر حصر می کنیم. به چه دلیل؟ می فرماید به دلیل تبادر، چون که تبادر می کند، تبادر می کند در چی؟ در اذهان اهل عرب. وقتی که به عرب ها مراجعه کنیم در ذهن اونها کلمه انما هر وقت گفته میشه اینها چی ازش می فهمن؟ حسرا می فهمن دیگه، لا شک شبه. پس بنابراین انما البته اگه قرینه برخلاف نباشه دلالت بر حسر می کند. اما قول دوم قول صاحب تقریرات است، تلقات مرحوم شیخ اعظم رضوان الله. صاحب تقریرات فرموده است ما وقتی که به ذهن خودمون مراجعه می کنیم می دیدیم از کلمه انما در ذهن ما هست تبادر نمی کنیم، چون موارد مختلفی انما استعمال شده. وقتی به ذهن خودمون مراجعه می کنیم می بینیم که وقتی کلمه انما را می شنویم از کلمه انما در ذهن ما حصر تبادر بگید با من حصر تبادر نمی کنن. بنابراین ایشون گفته اصلا ما نمی توانیم بگیم انما مثل الا دلالت بر حصر می کنه. نه، الا خوب بود، اما انما مثل الا نیست و دلالت بر حصر نمی کنه. می فرماید ما که به ذهن خودمون مراجعه می کنیم که تبادری احساس نمی کنیم، غیر از این هم که دیگه راهی وجود نداره. فرموده است مرادفی هم که در زبان خودمون نداریم که به اون مرادف مراجعه کنیم. یعنی انما در زبان خودمون که زبان فارسیه، فرموده است مرادفی نداره که ما به این مرادف مراجعه کنیم، از او تبادر را تشخیص بدیم. چون انسان در یک کلمه‌ای که گیر میکنه در عربی اگر مرادف فارسی داشته باشه، تبادر این مرادف تو عربی هم نشون میدهد، یعنی معنای عربی هم روشن میشه. این فرماید ما مرادفی هم در زمان فارسی برای انما نداریم. خود انما را هم به ذهن خودمون که مراجعه میکنیم، تبادر هست از اون نمیشه، راهی هم که برای ما وجود ندارد. این کلام صاحب تغییرات است. صاحب الکفایه جواب میدهد از این فرمایش، میفرماید راه تبادر در کلمه انما ذهن ما نیست، چون ما که اهل لغت عرب نیستیم، که ما باید به ذهن عرب ها مراجعه کنیم. شما که میگید به ذهن ما تبادر نمی کند، این حرف صحیح نیست، چون تبادر به ذهن ما دلیل بر کشف معنای لغت عرب نیست. درست عربی بلد هستیم، ولی ما عرب زبان که نیستیم. ما عربی را بلدیم که کسته به کسته چیزی بگیم، توجه و همین چیزهایی هم میفهمیم، حالا نهایتا خیلی خوبم بفهمیم، بالاخره در حد زبان دوم ما هست. ولی میفرماید راه تبادل این است که به خود عربا مراجعه کنیم، بریم از عربا بپرسیم شما انما را چه میفهمید، چی به ذهن شما میاد. صاحب کفایه شکی نیست که به ذهن اهل لغت عرب انما همون هست فهمیده میشه. توجه فرمودید مثلا در آیه ای که میفرماید انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، که در شأن مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه نازل شد، اون موقعی که در حال نماز انگشتر خود را به اون فقیر به عنوان صدقه عنایت فرمود، از این کلمه انما چی فهمیده میشه؟ اصلی انما ولیکم الله، فقط و فقط این اصل جز این نیست که ولی شما خداست و رسول خدا و مولا امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام. این خیلی دلالتش واضح است. به خاطر همین که دلالتش واضح است، فخر رازی به این آیه که رسیده در تفسیر خودش به دست و پا افتاده، دیده اگر اعتراف بکند به این دیگه کار تمام. خلفاء الراشد باید بخچه های خودشون جمع کنند و برون توجه، چون انما هست دیگه، فقط و فقط این، غیر از این دیگه کسی نیست. اینجا که رسیده به دست و پا افتاده، یکی از اون حرفایی که به قول علما ممایت حکو به سکلا، انسان زن بچه مرده به او میخندد، اون کسی که در نهایت غم و غصه است این حرفا بشنوه خندش میگیره، همین چیه آمده گفته انما دلالت بر حس نمیکنه. این حرف را او زده، یعنی فخر رازی اینجا یه همچین حرفی زده که از زیر فشار این آیه شامه خالی کنن، چون این آیه خط بطلانی بر غیر امیرالمؤمنین میگیره. حس دیگه حس خط بطلان میگیره، گفته من انما دلالت بر حس نمیکنه. خب از اون بر همه مفسرین گفتن آخه چرا دیگه شما میزنید؟ انما دلالت بر حس داره. توجه فرمودید در لغت عرب کلمه انما معادل فارسی هم فقط میشه، این نست و جزی نیست، این معادل انما میشه. توجه فرمودید بناهن علا آزا این فرمایش صاحب تغییرات تمام نیست. درسته که ممکن در ذهن ما تبادر نکنه، ولی تبادر در ذهن ما منات نیست، تبادر لغت در ذهن خود همون اهل لغت ملاکه. ما باید به اونها مراجعه کنیم، به ادبای اونها مراجعه کنیم، به کتابهای لغت مراجعه کنیم. اونجا مراجعه میکنیم، همه در ذیل انما نوشتن که کلمت و حسره، یعنی کلمه ایست که دلالت بر حسر. پس بنابراین انما هم به فرمایی اینم دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر حسر میکنه. باز همون بحث، البته اینو صاحب کفایه نفرمودن، باز همین بحث هم اینجا هست که آیا این هست حصر مفهومی است یا حصر از مازکرنا روشن میشه. اینم حصرش منطوقی میشه. خود کلمه انما وضع عدل دلالت علال هست، خود این کلمه دلالت برحص میکنه، دلالتش دلالت منطوقی خواهد. خب این دو مقام اینو تطبیق کنید، دو مقام دیگر میماند که انشاءالله برای جلسه بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل لا شبهت فی دلالت الاستثناء علی اختصاص الحکم. اختصاص یعنی همون مفهوم میشه. شبهه این نیست که استثناء دلالت میکند بر اختصاص حکم سلبن او ایجابن. این که میفرماید سلبن او ایجابن، چون جمله دو حالت میتواند داشته باشه، یا سلبی یا ایجابی، اختصاص دارد این حکم به المستثنا من و لا یعم المستثنا و شامل مستثنا نمیشود، بلکه نقیضش برای مستثنا ثابت میشه. و لذالک، یعنی به خاطر این اختصاص، یکون الاستثناء من النفی اثباتا و من الاثبات نفیا. و ذالک، یعنی این اختصاص را از کجا میفهمیم؟ بخونید. لر انسباق اندل اطلاق. انسباق گفتی یعنی چی؟ تبادر. تبادر میکند اندل اطلاق، یعنی بلاغرینه. تبادر حاقی، اول کفایی میگفتیم تبادر حاقی خوب است. تبادر معلقرینه به در اندل اطلاق یعنی بلاغرین. لر انسباق اندل اطلاق قطعا. فلا یعبعو بما ان ابی حنیفه. لا یعبع یعنی توجه نمی شود، التفات نمی شود به اون چیزی که از ابی حنیفه نقل شده. من عدم الافاده، یعنی عدم افادت الحصر. گفته الا حصر را نمی رساند محتجن به مثل لا صلات الا به طهور. احتجاج کرده به این. چجوری احتجاج کرده؟ دیگه در کتاب نفرموده. چجوری ابو حنیفه احتجاج کرده؟ گفته اگر الا اینجا مفهوم داشته باشه، یعنی نماز نیست مگر با طهارت، یعنی اگه طهارت بود دیگه نماز هست، دیگه به بقیه شرایط کاری نداری. خب لا یعبع توجه نمی کنیم. چرا این ضرورت هست؟ دلیل لا یعبع. چرا لا یعبع؟ چرا التفات نمی شود به کلام ابو حنیفه؟ چون دو تا اشکال داره. یک، ضرورت ضعف احتجاجهی اولا به کون المراد من مثلهی، مراد از مثل این ترکیب، یعنی اونجایی که متکلم در مقام بیان اجزا و شرایطه، مراد این است که اون بقیه اجزا و شرایطا چی گرفته؟ مفروغون ان گرفته. همین رو میخواد بگه، به بقیه کاری نداره. به کون المراد من مثلهی، یعنی مثل این ترکیب، این مواردی که اجزا و شرایط گفته میشه. انه لا تكون الصلاه التي كانت واجبه لاجزائها وشرائطها المقتبزه فيها صلاه الا اذا كانت واجبه، یعنی اون نمازی که بقیه اجزا شرائطش چیه؟ مفروغ عنه، جامع اونها هست. این نماز نماز نیست مگر اینکه چی داشته باشه؟ این جزء و شرط داره میگه به بقیه اجزا و شرائط کاری، یعنی اونها رو مفروغ گرفته. اون نمازی که همه اجزا و شرایط را دارد نماز نمی شود مگر اون موقعی که چی داشته باشه؟ طهارت داشته باشه. همین یکی در مقام بیان همین یکی. و بدون اینجا عبارت دقت کنید، توضیح کوچیکی لازم داره. و بدون ها، بذارید اول یه چیزی بگم که الان عبارت گیر نکنید. عزیزانی که اول کفایه بودی، بحث صحیح و عرم که انشاءالله یادتون هستی بید، گفتیم آیا الفاظ عبادات وضع شدن برای خصوص صحیح؟ فلذا عبادتی که فاسد باشه اصلا اون اسم بهش گفته نمیشه. یعنی نماز، این لفظ، این اسم نماز روی نمازی میاد که تام الاجزاء بعد یک جزو اگه نداشته باشه اصلا بهش نماز گفته نمیشه. این بنابر قول صحیحی. اما اگر قائل به اعم شده، میگیم اسم نماز، این اسم هم روی نماز فاسد گفته میشه هم روی نماز چیه؟ بله؟ نمازی که فرض کن حالا یه جز نداره، دو جز نداره، به اونم نماز گفته میشه، غایت الان فاسده، ولی اسم نماز به اون اطلاق میشه. حالا دقت کنید، اگر نمازی وضو نداشت، سوال میکنم شما جواب بدید، نمازی اگر وضو نداشته باشه بنابر قول صحیحی بهش نماز گفته میشه یا نمیشه؟ اصلا بهش نماز گفته ده. اما بنابر قول عمی نماز بهش گفته میشه، ولی مأمور به نیست، یعنی صحیح نیست، ولی نماز بهش گفته میشه. حالا عبارت دقت کنید، و بدون ها، یعنی بدون طهارت، لا تکون و صلاتن علا وجه، علا وجه یعنی علا قول صحیحی، اما و صلاتن تامتن، یعنی لا تکون و صلات، لا تکون و صلات اینم در میاد، و صلاتن تامتن، یعنی لا تکون و صلاتن تامتن مأمورن به ها علا آخر، یعنی بنابر اعمی. بنابر اعمی صلات بهش گفته میشه، اما صلات مأمورن به دیگه نیست، چون امر روی نماز فاسد نمیاد. این جواب اول و ثانی جواب دوم به ان الاستعمال مع القرینه کما فی مثل ترکیب مما علم فیه الحال این لا صلاه الا بتو به فرضم که مفهوم نداشته باشه این مع القرینه مما علم فیه الحال لا دلالت له یعنی بر این استعمال علا مدعای ابی حنیفه اصلا کما لا یخفی و منها یعنی از همین جواب دوم استعمال مع القرینه به درد نمیخوره منها قد انقدها یعنی ظاهر شد انه شنچنین اصلا موقع للاستدلال علی المدعا جایگاهی نیست برای استدلال بر مدعا مدعای خودمون ها یعنی اون که قبول داریم یعنی مفهوم داشتن منظور از مدعا یعنی این که مفهوم دارد استدلال کرده ام به قبول رسول الله صلی الله علیه وسلم اسلام من قال کلمت توحید پیغمبر پذیرفتن اسلام اون کسی که لا اله الا الله را بگوید خب اگر لا اله الا الله دلالت بر حصر نکند ازش توحید فهمیده در صورت که پیغمبر اسلامشون رو قبول یعنی معلوم پس توحید فهمیده میشه پس باید چی داشته باشه این کلمه دلالت بر حصر داشته باشه خب لا موقع این لامکان علت برای لا موقع است این ادلال درست نیست استدلال به این درست نیست چرا؟ لامکان دعوا ان دلالتها علی التوحید دلالت این کلمه طیبه بر توحید کان به قرینه الحال قبل مقال یا به قرینه حالیه بوده یا به قرینه مقالیه بوده بازم از مقام احتجاج چی میشه؟ خارج میشه چون احتجاج ما باید در مواردی باشه بگید با من چه قرینه ای وجود؟ اگر یه جایی با قرینه مفهوم نباشه یه جایی با قرینه مفهوم باشه هیچ کدوم به درد ما نمیخوره چون بحث ما در علم اصول با صرف نظر از قرائن خارجی است ما باشیم قاعده اولیه چی فهمیده میشه این ولی اشکال وارد بحث عقلی دیگه میخوایم از اینجا بشیم دیگه بحث هست تمام شده حالا یه بحث عقلیه ولی اشکال و فی دلالت این کلمه علیه یعنی بر توحید اشکال کردن به این که خبر الله این لای نفی جنس خبرش اما یقدر ممکن او موجود و علا کل تقدیرن لا دلالت برای این کلمه علیه یعنی بر توحید چه موجودان بگیرید خبر را چه ممکنان بگیرید اما علل اول اگر ممکن را در تقدیر بگیرید فانهوشن چنین است هین ازن یعنی در این هنگامی که خبر ممکن باشه لا دلالت لها دلالت نمی کند این کلمه توحید الا علا اثبات امکان وجوده تبارک و تعالی میگیم لا اله ممکنان الا لا یعنی الله چیه؟ ممکنه ولی وجودش را که ثابت نمی کنه لا وجوده وجود را ثابته این بنابر اول و اما علثانی یعنی خبر را کلمه موجود بگیریم فلانها یعنی این کلمه و ان دلت علا وجوده تعالی دلالت می کند که الله موجود است الا انه شنچنین است لا دلالت لها یعنی برای این کلمه علا عدم امکان اله آخر بر نفی امکان خدا میگه خدایان دیگر موجود نیستن و الله موجود هست اما خدایان دیگر ممکن هم نیستن و این نمیرسانه چون نفی وجود دلالت بر نفی امکان نمی کنه خب ممکنه که خدایان دیگر امکان دارن آره وجود ندارن اما امکان داشته باشه در صورت که ما در توحید چی رو میخواهیم؟ میخواهیم بگیم شریک الباری چیه؟ ممتنعه نه اینکه شریک الباری نیست خب نیست ولی امکان داره یا نه؟ ما میخواهیم امکانش رو هم برداریم این اشکال اون کلمه اشکال مبتدا اینم خبرش اشکال و مندفع میشود به این که کدوم احتمال ما قبول کردیم؟ دوم میگیم خبر را کلمه چی میگیریم؟ موجود گفتید خدایان دیگر را نفی وجود میکنه نفی امکان؟ میگیم نفی وجود در خداهای فرضی مستلزم نفی امکان هست چون اون خداها اگر قرار بود باشن واجب الوجود بودن دیگه حالا که نیستن پس یعنی چیه؟ محاله چون واجب الوجود دیگه امکان درش راه نداره یا هست یا محاله است یکی از این دوتا میشه و ان المراد من الاله و الواجب الوجود مراد از اون اله اله مطلق ها اون اول که ذکر شد مراد از اله همون واجب الوجوده و نفی ثبوت این اله و وجودهی فی الخارج نفی ثبوتش و وجودش در خارج و اثبات و فرد منه فیه اثبات فردی منه یعنی از اون اله فیه یعنی در خارج که همون الله هست، این نفی وجود یدل بالملازمت البینه علم تناع تحققهی بله فی ضمن غیرهی تبا، این دلالت می کند که ممتنع است تحققهی یعنی تحقق اله در ضمن غیر خداوند تبارک و تعالی. چجوری نفی وجود نفی امکان را هم می رسانه؟ ما نفی وجود داریم می کنیم، این مستلزم نفیه امکان هم چجوری؟ ضرورت انهو یعنی این اله لولم یکن ممتنعن لوجده، اگر ممتنع نبود موجود می شد، لکونهی من افراد الواجب، چون مفروض هست این از مصادیق چیه؟ واجب وجود، امکان نداره که بگیم ممکن، ممکن نداره دیگه، واجب به فرمایی واجب یا هست یا محال است. این دیگه امرش این دوتا، این که نباشد و ممکن باشد، این اصلا در مقوله واجب الوجود راه نداره. ثم ان الظاهر ان دلالت الاستثناء على الحكم، همون بحث که آیا منطوقیه یا مفهومیه، ثم ان الظاهر ان دلالت الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى بالمفهوم، دلالت چیه؟ و انه یعنی این چی؟ این مفهوم لازم و خصوصیت الحکم، لازم خصوصیت حکم است در جانب مستثامن، علتی اونچنان خصوصیتی که دلت علیها دلالت می کند بر اون خصوصیت جمله استثنائیه. نعم لوکانت الدلاله، الان میخواد عدول کنه از بحث مفهوم بیاد تو منتو، نعم لوکانت الدلاله فی طرفهی یعنی در طرف مستثنا به نفس الاستثناء با خود کلمه الا باشد، لا به تلک الجمله کانت یعنی اون دلالت می شود بالمنطوق کما هوه یعنی این منطوق بودن لیس ببعید، و این کانت تعیین و ذالک، ذالک یعنی چی؟ منطوق بودن یا مفهوم بودن، لا یکاد و یفی، حالا ما مشخص کنیم که منطوقیه یا فایده و ثمره ای، بگید فایده و ثمره ای نداره. حالا بالاخره ما دلالت را میخوام که هست، دلالت بر هست بالاخره در این جمله هست، حالا بالمفهوم یا بالمنطوق فایده ای برای ما مترتب نمی شود.
الحمد لله رب العالمین. نخوندید وقت تمام دیگه آورد.